غږله ازادي رادیو اورېدو هم سهارنی خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رسانه های پاکستانی خبر می دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 فردی را که با گروه های طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر نمودند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ، پایتخت این کشور، افتتاح شد. یک مقام بلند رتبه روسیه میگوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در بخش انرژی حرکت میکند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اوره هنگ کنگ را شکست داد. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در منطقه قبایل وزیرستان ربودند و گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی‌ها در این کشور اظهار نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ، پایتخت این کشور، افتتاح شد. این انستیتوت با ابتکار پارلمان‌های دو کشور به منظور گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، کلتوری و علمی بین آنها تشکیل شده است. فرید یار، معاون این انستیتوت، در مورد ضرورت ایجاد آن و رادیو آزادی چنین گفت:
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی، کلتوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد همچو مراکز ضرور هست و این ضرورت در طرف چکی احساس کرده بود و بالاخره زمان به نقطه رسید که علاقمندی از طرف افغانستان هم به وجود آمد و ما توانستیم که امروز این مؤسسه را افتتاح کنیم.
در مراسم افتتاح این انستیتوت، رئیس اتاقهای تجارت چک آسیای میانه جورج نیستاوال، شماره از اعضای پارلمان این دو کشور و سفرهای کشورهای مختلف از جمله چین و ایران اشتراک داشتند. ریاست این انستیتوت را باز محمد جوزجانی، عضو پارلمان افغانستان، به عهده دارد. یک مقام بلند رتبه روسیه میگوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در بخش انرژی حرکت میکند و تاجران روسیه برای عملی کردن پروژه ها در این کشور آمادگی میگیرند. معاون وزیر انرژی روسیه یوری سینتیوردین دیروز گفت افغانستان تلاش دارد که در ساحه تولید انرژی متکی به خود شود. با گفته او، افغانستان همچنین متعهد است در پروژه های بزرگ بین المللی انرژی در آسیای میانه و جنوب آسیا، از جمله پروژه تاپیک گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان میرساند، نقش کلیدی داشته باشد. با گفته آقای سینتیوردین، تاجران روسیه میخواهند که در این پروژه ها شامل شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اوره هنگ کنگ را دیروز شکست داد. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان تیم اسکاتلند را هم شکست داده و اکنون در این گروه افغانستان و زیمبابوه پیشقدم می‌باشند که روز شنبه با همدیگر روبرو می‌شوند. در این بازی تصمیم گرفته شد می‌بخشند در بازی دیروز تصمیم گرفته شد می‌بخشند در این بازی تصمیم گرفته می‌شود که کدام یکی از این تیم‌ها با تیم‌های انگلستان، وست اندیز، آفریقای جنوبی و سریلانکا در گروه یک سوپرده همراه می‌شوند. در بازی دیروز هنگ کنگ بیتینگ را آغاز کرد و 117 رنز برای افغانستان هدف تعیین نمود که تیم ملی افغانستان با از دست دادن صرف 4 بازیکن خود آن را برآورده ساخت. حکومت آمریکا 2 افغان دیگر را در لیست تروریستان جهانی درج نمود که علیه آنها تحریم ها نافذ می شود. این 2 نفر به دست داشتن در حملات در کابل که در یکی آنها آمریکایی ها هم کشته شده اند متهم می شوند. وزارت های خارجه و خزانه آمریکا عبدالله نوبهار و عبدالصبور را شامل لیست تروریستان جهانی نموده که تمام ثروت های آنها در قلمرو آمریکا منجمد می شود و آمریکایی ها حق ندارند که با آنها داد و ستد داشته باشند. در ماه فوریه سال 2015 میلادی، وزارت خارجه آمریکا برای معلومات در مورد محل بودوباش عبدالصبور 3 میلیون دلار و نوبهار 2 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. این 2 نفر متخصصین مواد انفجاری در حزب اسلامی شناخته شده اند. 5 پناهجوی دیگر افغان به شمول یک طفل 6 ماهه در آب‌های ترکیه و یونان غرق شدند. کشتی آنها شب پنجشنبه غرق شد و اجساد آنها دیروز به دست آمد. مقامات ترکیه خبر دادند که 5 جسد را از آب بیرون کردند که یکی آنها طفل خردسال می‌باشد. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در منطقه قبایل وزیرستان ربودند. این افراد برای تفتیش یک بند آب در راه بودند که موتر حامل آنها مورد حمله قرار گرفت. در این مورد مقامات پاکستانی معلومات دادند. این حادثه در منطقه توی خوله در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان رخ داده است. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی‌ها در این کشور اظهار نگرانی کرد. احمد شهیدی در این گزارش خود نه تنها درباره اعدام‌ها بلکه در مورد تخطی‌های دیگر حقوق بشر نیز توضیحات داد. در گزارش اخیر من درباره مسائل مختلف معلومات معلومات داده شده است، از جمله افزایش اعدام زندانیان در سال گذشته که حداقل 966 زندانی اعدام شدند و در دو هفته بلندترین رقم می باشد، و همچنین رفتار تبعیض آمیز علیه زنان و دختران. آقای شهیدی اظهار نمود که قوانین بین المللی مجازات مرگ را بسیار محدود ساخته، اما در ایران رقم اعدام ها تکان دهنده می باشد. اعضای زن در پارلمان ایران یک همتای مرد خود را به خاطر ابراز این عبارت که زنان و خران در پارلمان ایران جا ندارند به محکمه کشانده اند. نادر غازی پور که در انتخابات اخیر دوباره به پارلمان را یافت، در جریان مبارزات انتخاباتی خود این عبارت را به زبان آورده بود. یک ویدیوی این سخنان وی که در اینترنت نشر شده باعث افزایش اعتراض ها شده است. و مقامات نظامی امریکا می گویند یک متخصص اسلحه کیمیاوی گروه داعش را که ماه گذشته بازداشت کرده بودند و مقامات عراقی سپردند. پیتر کوک یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا شب گذشته به خبرنگاران گفت سلیمان داوود البکر بعد از آن به عراق سپرده شد که امریکا با معلومات به دست آورده از او منابع تولید اسلحه کیمیایی این گروه افراطی را مورد حمله قرار داد. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان ابری، احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 12، آسمان ابری، احتمال بارندگی. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6، آسمان ابری، احتمال بارندگی. و جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8، آسمان ابری، احتمال بارندگی پیش بینی شده است.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رسانه‌های پاکستانی خبر می‌دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 فردی را که با گروه‌های طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر نمودند. شماره از تحلیلگران سیاسی پیش شرط‌های طالبان را قبل از برگزاری مذاکرات مستقیم صلح بی‌جا می‌دانند. و برای نخستین بار جشنواره صلح در کابل راه اندازی شده است. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگهای زندگی صحبت یک تن از تاجران در کابل را میشنویم.
خب در آغاز خودم معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خودم حاجی شیرین و یکی از تاجرای شاداب زفر.
خب مصروف چی کار هستین؟ چی تجارت می؟
دوستان عزیز، اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید خواهید شنید که آجی شیرین در چی تجارت و کاربار میکنه. رسانه‌های پاکستانی خبر می‌دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 نفر را که به گروه‌های طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر کردند. این 14 عضو گروه طالبان افغان در زمان بازداشت می‌شوند که طالبان افغان در این اواخر تقاضای پاکستان برای اشتراک در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. در این مورد همکارم سید سمیع عباس جزئیات بیشتری دارد.
نظر به خبرها از پاکستان، قوای امنیتی پاکستان در نزدیکی شهر کویته 14 طالب افغان را دستگیر کردند. خبرنگار صدای آمریکا از قول مقامات امنیتی پاکستان که نامهایشان افشا نشده خبر داده است که از بازداشت شدگان تحقیقات جریان دارد و بعداً در این مورد به رسانه‌ها معلومات داده خواهد شد. در این مورد که آیا در بین بازداشت شدگان افراد بلند رتبه طالبان هم شامل می‌باشند یا خیر، چیزی گفته نشده است. سمی یوسفزایی که خبرنگار مجله نیوزویک در مناطق قبایلی می باشد می گوید بر اساس معلومات وی در بین بازداشت شدگان رهبران طالبان شامل نیستند. آقای یوسفزایی بر رادیو آزادی گفت:
دیگه چه درې څلور روزانه نیول شوی دی او دا هم ورکیږي چې بده کې
گفته می شود که از 3 و یا 4 جای مختلف این افراد گرفته شدند. این هم گفته می شود که 4 تن از این افراد از ولایت وردک می باشند. در زمستان عموما طالبان افغان به خاطر این که در سرما جنگ ها خاموش می شود به پاکستان می روند و در مدرسه های دینی درس خود را ادامه می دهند و یا در مساجد برای خود اتاق می گیرند. رسانه ها از قول مقامات پاکستان نوشتند که از افراد بازداشت شده نقشه های مهم مناطق حساس و اسناد و وسایل دیگر هم به دست آمده است. این افراد در یک زمان دستگیر می شوند که طالبان تقاضای پاکستان را برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان قبول نکردند. حالا سوال اینجاست که آیا با این اقدام پاکستان می خواهد بر طالبان افغان مقیم در این کشور فشار وارد کند تا در مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر شوند؟ خبرنگار نیوزویک و کارشناس امور سیاسی افغانستان و پاکستان سمی یوسفزای چنین میگوید: چنین معلوم می شود که رهبران طالبان به قماندانان مشهور خود دستور دادند که برای جلوگیری از بازداشت توسط مقامات امنیتی پاکستان خود را پنهان کنند. در کویته وقتی که طالبان دستگیر می شوند رسانه های پاکستانی اکثرا در مورد آن خبر نمی دهند. اما حالا گمان می رود که هدف بازداشت این افراد آوردن فشار بر طالبان می باشد و یا یک هشدار به آنها به شمار می رود. سمی یوسفزای می گوید پاکستان تا حد زیاد نمی تواند فشار را بر طالبان وارد کند که از آن انتظار می رود. و گفته او پاکستان نمی خواهد که طالبان افغان بر ضد آن شوند و از آن در طالبان پاکستانی حمایت کنند که پاکستان با آنها مشکل دارد. و گفته آقای یوسفزای تقاضای حکومت افغانستان هم از پاکستان این نیست که تمام طالبان را دستگیر نماید، بلکه مقامات افغان میخوان بر رهبران انگشت شمار طالبان فشار آورده شود تا آنها به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند.
در گزارش همکارم سید سمیع عباس شنیدید که رسانه های پاکستانی از بازداشت 14 فردی که با گروه های طالبان افغان ارتباط دارند خبر می دهند. از سوی دیگر شمار از تحلیلگران سیاسی پیش شرط های طالبان را قبل از برگزاری مذاکرات مستقیم صلح بی جا می دانند. با آنکه گروه طالبان شرکتشان را در نشست مستقیم با حکومت افغانستان رد کردند، اما تأکید بر این است تا برای برقراری صلح مذاکرات رو در رو برگزار شود. انتظار می رفت گفتگوهای صلح به زودی در اسلام آباد برگزار شود، اما حالا این روند تا زمان نامعلوم به تعویق انداخته شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار از تحلیلگران افغان از طالبان می خواهند تا خشونت را کنار بگذارند و در پروسه صلح شامل شوند. این اظهارات به دنبال بی‌سرنوشتی مذاکرات مستقیم صلح میان طالبان و حکومت افغانستان صورت می گیرد. انتظار می رفت در اوایل ماه مارچ دو جانب با شرکت نماینده های امریکا، پاکستان و چین در نشست در اسلام آباد روبروی هم قرار گیرند. اما طالبان مسلح شرکتشان را در این گفتگوها رد کردند و آن را بی‌معنا دانستند. پیش شرط طالبان خروج مکمل نیروهای بین المللی از افغانستان، بیرون ساختن نام رهبران طالبان از لست سیاه و رهایی تمام زندانیان این گروه از زندان است. خالد پشتون یک تحلیلگر افغان است و به خبرگزاری رویترز گفته که نباید پیش شرط قبل از مذاکرات صلح مطرح شود. تمامی این سه شرط که پیشنهاد شده در جریان گفتگوهای صلح اجرا شده می تواند، نه به حیث پیش شرط در آستانه مذاکرات صلح. این منطقه ندارد. هر موردی را که تمامی چهار جانب در پروسه صلح روی آن توافق کردند باید به اجرا گذاشته شود. عباس نویان تحلیلگر دیگر افغان هم به این باور است که نشست چهار جانبه می تواند اقدام ها و فشارهای بیشتر را بر طالبان وارد کند. آقای نویان بر رویترز گفته که در این صورت طالبان راه دیگر جز پذیرش گفتگوها ندارند. گروه چهار جانبه مشترکاً اقدام کنند. فکر می کنم در این حالت طالبان گزینه‌ای دیگر ندارند بجز این که با میز مذاکرات صلح بیایند. پیش از این حکومت افغانستان و همچنان مقامهای پاکستانی گفته بودند اگر طالبان شرط و شرایط دارند باید در میز گفتگوهای صلح مطرح کنند نه بیرون از آن. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان اخیراً ابراز امیدواری کرد که پروسه صلح افغانستان به زودی از سر گرفته خواهد شد. با این هم تا حالا معلوم نیست که مذاکرات اسلام آباد چه زمان برگزار خواهد شد و بدون شرکت طالبان نتیجه آن چه خواهد بود.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. انستیتوت روابط افغانستان و جمهوری چک دیروز در پراگ پایتخت این کشور افتتاح شد. یک مقام بلند رتبه روسیه میگوید که افغانستان به سمت متکی شدن به خود در حرکت است. حکومت امریکا دو افغان دیگر را در لیست تروریستان جهانی درج نمود. 5 پناهجوی دیگر افغان با شمول یک طفل 6 ماهه در آبهای بین ترکیه و یونان غرق شدند. افراد مسلح ناشناس شام گذشته 8 کارمند حکومت پاکستان را در مناطق قبائل ربودند. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران از افزایش قابل ملاحظه اعدام زندانی ها در این کشور ابراز نگرانی می کند. و مقامات نظامی امریکا می گویند یک متخصص اسلحه کیمیاوی گروه داعش را که ماه گذشته بازداشت کرده بودند به مقامات عراقی سپردند. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد حمله گروهی روز چهارشنبه بر ساختمان‌های پلیس و اداره استخبارات ولایت هلمند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد هلمند که از نظر مساحت از بزرگترین تولیدکننده‌های مواد مخدر افغانستان است، امسال و پارسال به میدان جنگ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح مبدل شده است. بنوشته نیویورک تایمز، از نگرانی و با توجه به اینکه هلمند نباید سقوط کند، سطح نظامی و مشاور امریکایی به هلمند رسیدند تا در جنگ با طالبان از نیروهای افغان حمایت کنند. نویسنده مقاله به این باور است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان پارسال نیز در ولایت هلمند پیشروی داشتند و بخشای از این ولایت را در کنترل خود درآوردند. محمد کریم عطل از اعضای شورای ولایتی هلمند به نیویورک تایمز گفته است با ادامه جنگ در این ولایت امنیت لشکرگاه نیز با تهدید جدی روبرو شده است. به گفته وی مهمترین راه‌ها به شهر لشکرگاه بسته شدند و رفت آمد مردم نیز محدود شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیرش با عنوان چین برای افغانستان پیشنهاد کمک نظامی داده است مقاله ای را نشر کرده. روزنامه می نویسد پیشنهاد کمک نظامی با نیروهای افغان از سوی چین به این معناست که پکینگ می خواهد نقش خود را در افغانستان گسترده تر سازد. این پیشنهاد در ماه فوریه از سوی هیئت ارشد حکومت چین در سفرش به کابل مطرح شده بود. وزارت دفاع افغانستان به وال استریت ژورنال گفته که کمیسیون را موظف ساخته است تا فهرست کمک‌ها از چین را تهیه کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به این روزنامه گفته که آنها کمیسیون را توظیف کردند تا فهرست کمک های نظامی از چین به شمول اسلحه سبک، پرزه های تیاره ها و یونیفرم نظامی را بسازند. نویسنده مقاله میگوید کمک های نظامی چین با افغانستان حدود 70 میلیون دلار ارزش دارد و پارسال در جریان کنفرانس منطقه‌ای در روسیه پیشنهاد شده بود. وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد کمک های نظامی چین در مقایسه با همکاری های نظامی امریکا و ناتو که با افغانستان انجام دادند خیلی اندک است. بارنت روبین مشاور پیشین وزارت خارجه امریکا بر روزنامه گفته است در چند سال گذشته نقش چین در افغانستان به صورت آشکار بیشتر شده است. به گفته وی چین امنیت و ثبات افغانستان را برای رشد اقتصادی دوامدار و امنیت داخلیش خیلی ها مهم می داند.
برای نخستین بار جشنواره صلح در کابل راه اندازی شده است. برپا کنندگان این جشنواره میگویند در کنار انتخاب سفیران صلح برای جوانانی که برای تأمین ثبات در کشور تلاش ورزیده اند نیز جایزه های در نظر گرفته شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
همزمان با گرم شدن موضوع گفتگوهای صلح با طالبان، برای نخستین بار شماری از فعالان مدنی در کابل جشنواره صلح را برپا کردند. فعالان مدنی میگویند برپایی این جشنواره حدود 4 ماه زمان گرفته است و هدف آن تاثیرگذاری نقش جوانان و تشویق آنان برای تامین صلح در کشور است. یاسر بهزاد، یکی از برگزار کنندگان این جشنواره، میگوید در 4 بخش سفیران صلح افغانستان انتخاب میشوند و این روند در آینده نیز ادامه مییابد. او همچنان میگوید این جشنواره تنها به هدف تلاش‌های صلح جویانه جوانان برپا شده است، نه به هدف به دست آوردن پول از کدام نهادی.
ما حدوداً 4 ماه پیش این طرح را ریختیم. خیلی واضح می‌خوایم بسازم به همه دوستا و اشتراک‌کننده که این کار یک پروژه نیست، این کار فاندینگ نیست که ما به اصطلاح پول یک نهاد را داخلی یا خارجی گرفته باشیم، هرچند میتونستیم.
این جشنواره در حال به هدف همصدایی جوانان کشور برای رسانیدن پیام صلح برگزار می‌گردد که طالبان مسلح انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. خاتمه کاکر و کنشکا ناصری که از نامزد سفیران صلح هستند میگویند با تلاش‌هایی که به خاطر تامین صلح در کشور داشتند به این سمت کندید شدند و بعد تلاش‌هایشان به خاطر رسیدن افغانستان به صلح و ثبات ادامه می‌دهند. کنشکا ناصری میگوید یگانه آرزوی مردم افغانستان تامین صلح در کشور است، اما باید برای تحقق این آرمان مردم بسیج و همصدا شوند.
این هستند که همچون جشنواره ها سال به سال برگزار شود و از اقوام مختلف، از افراد مختلف، از منطقه های مختلف جوانان کاندید شوند و یکی از اینا به صفت سفیر معرفی شود تا بتانیم همین افراد تشویق شوند بیشتر بر صلح در افغانستان کار کنند.
اشتراک کنندگان جشنواره صلح که همه آنان جوانان و فعالان مدنی هستند تاکید می کنند که از هر راه ممکن باید برای تامین صلح در کشور کار گرفته شود. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان هرچند اشتراک نورزیدن طالبان را در گفتگوهای مستقیم صلح ناامید کننده خوانده است، اما تاکید کرده که با وجود انکار ورزیدن این گروه در گفتگوهای رویدرو حکومت افغانستان به این تلاش‌هایش همچنان ادامه خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
امریکا منابع اسلحه کیمیایی گروه داعش را مورد حمله قرار داده و ضربات شدید به آن وارد کرده است. در این مورد مقامات امریکایی معلومات داده گفتند که بعد از بازداشت یک متخصص اسلحه کیمیایی داعش در عراق، آنها توانستند با معلومات به دست آورده از وی این مراکز را از هوا تحت حمله قرار دهند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع امریکا شام گذشته معلومات داد که قوای ائتلاف تحت رهبری امریکا اولین بار مراکز اسلحه کیمیاوی گروه داعش را مورد حمله قرار دادند. با گفته مقامات امریکایی این عملیات در نتیجه معلومات مهمی که از یک فرد بازداشت شده داعش به دست آمده بود انجام شد. رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع امریکا پیتر کوک اظهار داشت این عملیات به اساس معلومات موثقی که از سلیمان داوود البکر به دست آمده بود راه اندازی شد. داوود البکر که به ابو داوود مشهور است چند قبل توسط قوای کماندوی امریکا بازداشت شد. او از متخصصین اسلحه کیمیاوی گروه تندرو داعش به حساب می رفت. ابو داوود قرار معلوم قبلا در شبکه صناعت نظامی عراق در دوران صدام حسین کار میکرد و در آنجا به حیث متخصص اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی شناخته شده بود. با گفته آقای کوک بازداشت ابو داوود که یک فرد بسیار مهم گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه به شمار میرفت و معلومات به دست آمده از وی نتایج فوری داشت. ابو داود که در ماه فوریه توسط قوای کماندوی آمریکا دستگیر شده بود، بعد از تحقیقات به مقامات عراقی تسلیم داده شد. کوک ابو داود را امیر شبکه تولید اسلحه کیمیایی گروه داعش خواند. با گفته او، بازداشت ابو داود یک رهبر فعال این گروه را از میدان جنگ خارج کرده و معلومات دقیق و حساس را در مورد توانایی اسلحه کیمیایی داعش به قوای ائتلاف فراهم ساخت.
گزارش دیگری هم از انکشافات شرق میانه داریم. عربستان سعودی و متحدین آن بزرگترین تمرینات نظامی را انجام دادند. در مرحله نهایی این تمرینات که روز پنجشنبه در یکی از صحراهای این کشور به اجرا گذاشته شد، سربازان، تیاره‌های جنگی و تانک‌ها شرکت داشتند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
در روز آخر تمرینات نظامی در عربستان سعودی که 12 روز قبل به نام طوفان شمال آغاز شده بود، حدود 20 کشور از شرق میانه، افریقا و آسیا اشتراک کرده بودند. مقامات به خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفتند رهبران منطقه به شمول عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، عمر بشیر رئیس جمهور سودان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک جا با شاه سلمان شاه این کشور از روز آخر این تمرینات دیدن کردند. مانور نظامی که روز پنجشنبه در شهر آفر الباطن در شمال عربستان سعودی در نزدیکی سرحدات با کویت و عراق انجام یافت و گفته مقامات مهمترین و بزرگترین تمرینات در تاریخ این کشور به شمار می رود. در جریان اجرای 2 ساعت این مانور نظامی، تیارات جنگی، هلیکوپترها و تانکها به حملات پرداختند و عربستان سعودی آن را یک نمایش از اتحاد منطقوی خوانده است. ریاض پس از به قدرت رسیدن شاه سلمان به دنبال مرگ شاه عبدالله برادرش، یک سیاست خارجی نسبتاً تهاجمی را در پیش گرفته است. این کشور یک ائتلاف عمدتاً کشورهای عرب در مبارزه با شورشیان حوثی در یمن را رهبری می کند. در ائتلاف حملات هوایی به رهبری آمریکا بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شرکت کرده و اعزام نیروهای خاص این کشور برای نبرد با داعش در سوریه را پیشنهاد کرده است. مانور نظامی طوفان شمال در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین عربستان سعودی و رقیب منطقویان ایران که از رژیم اسد در سوریه و شورشیان در یمن حمایت می‌کند بالا گرفته است. اما مقامات عربستان سعودی جزئیات اندک در مورد این تمرینات ارائه کردند. جنرال احمد الاسیری، یک جنرال عربستان سعودی، در این هفته به خبرنگاران گفت آنها برای مبارزه با تهدیدهای تروریستی نه حمله مستقیم علیه ایران دست به این تمرینات زدند.
رنگ‌های زندگی. خب در آغاز خودم معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودم حاجی شیرین و یکی از تاجرای شاداب ظفر.
خود مصروف چی کار هستین؟ چی تجارت میکنین؟
همین مالای چینایی است که خودم از خارج میارم.
چی را میارین اینجا؟
ما میارم جنراتور میارم، واتر پمپ میارم، سرابی میارم و انواع واتر پمپ میارم. 200 300 متر رو میکشد، سپاز و تک پاز و سولری همیتو با چپا ما رو میاریم.
کدامش زیادتر باز خرید داره؟ مردم کدامش هم میخرند؟
مردم که میخره فعلا با طرف مایی جنبکدار میخره و جن پکدار خوبش با کیفیت ولا میخره. ولی طرف که مشکلی داره که دی بازار ما کنترل نمیشه. خوب و بد معلوم نمیشه، مردم غریب است. ولی یک تعداد تاجر ما مالا بی کیفیت میاره که هم کیفیت دارم بی زیر پای کده. این کنترل نمیشه، باید دولت کنترل کنه. اگه دولت کنترل کنه، گمرکات کنترل کنه. گمرکات کنترل نمیکنه. میال عملا ما ایت تاجرها داریم که مالش بجانه میاد اسلام کلا راست میاره در ایراد پایان میکنه تو پرشد 302 میاره اصلا بجانه فقط 1.5 لک با مامورین رشوت میده بیخی گمرک نمیده، گمرکات بیخی نمیده. ولی یک تعداد مردم هست بجانه که اصلی گمرکات میده او باز مالو پروخته نمیتنه.
چطور از کاربار تجارت های سب دفعه؟
اصلا بیخی سکوت است. زندگی تاجرها خسته کن شده، گشتگزار تاجرها خسته کن شده، کاروبار بیخی خسته کن شده.
سابق چی کار میکنین؟ یا همین مسلکتون بدم میشه؟
ما بجانه تقریبا 25 سال پیش بجانه مصبدار بودیم، 30 سال پیش مصبدار بودیم. ولی بعد از مصبداری که خود ما بجانم از به اصطلاح بجانم ما رو رخصت کرد و ما به تجارت افتادیم تا به امروز تقریبا 25 سال میشه ما به تجارت میکنیم.
چی فکر میکنین کار تجارت خوب بود یا منصبداری؟
منصبداری خوب بسیار خوب بود بجانم به خاطر از اینکه سرمایه ملت سر ما مصرف شده بود بجانم ما تربیت شده بودیم با اون مسلک خود بجانم که با مردم خدمت کنیم با وطن خود خدمت کنیم.
حالا چی فکر میکنین اگر شما پس بخواین میرین در کار
بهترین زندگی ما رو مدارم وقت میخوایم که بجانم بدون معاش با وطن خود حاضر شیم که به شرطی که یک بام دعا نشه بدون وجن من ماش بدون امتیاز ما به وطن خود حاضر شه که صلاحیت داشته باشیم که ما کار بکنیم همون که سابق کار میکردیم همون کار بکنیم.
حالا چی فکر میکنیم میگه حالا وضعیت کسی صلاحیت نداره برنامه
نه هیچ چیز نیست هیچ چیز نیست بنام مصب داره هیچ چیز نیست.
خیلی ممنون
تشکر. خیلی
دوستان عزیز با شنیدن